ساعت 18:30 اینجا رادیو فرداست. وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور قصد عبور از مرزهای اوکراین را ندارد. طالبان به ساختمان کمیسیون انتخابات افغانستان حمله کردند. تأمین امنیت 300 کیلومتر از خط مرزی سراوان به سپاه قدس واگذار شد. سلام، شیرین فامیلی هستم با خبرها و برنامه ویژه دریچه. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور مطلقاً قصد ندارد نیروهای نظامیش را به داخل مرزهای اوکراین بفرستد. آقای لاوروف در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه افزود مواضع مسکو و غرب به یکدیگر نزدیک می‌شود و تماس‌های اخیر میان رهبران و وزیران خارجه آنها می‌تواند حاکی از احتمال ارائه پیشنهادهای مشترکی به اوکراین باشد. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که اولویت مسکو اصلاح قانون اساسی اوکراین، ایجاد ساختاری فدرالی در این کشور و دادن تا حدی خودمختاری به همه مناطق آن، همچنین تصریح بی‌طرفی اوکراین و رد عضویت آن در پیمان ناتو در آینده است. باراک اوباما روز جمعه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین خواستار عقب کشیدن نیروهای روسیه از پشت مرزهای اوکراین و مذاکرات مستقیم میان مسکو و کیف شده بود. گروهی از طالبان روز شنبه با نارنجک و سلاح‌های سنگین به ساختمان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل حمله کردند. به گفته مسئولان امنیتی چند تن از طالبان از یک ساختمان خالی مقابل کمیسیون انتخابات شروع به تیراندازی و پرتاب نارنجک کردند، اما به کارکنان کمیسیون و دیگران آسیبی نرسید. طالبان گفتند که انتخابات هفته آینده ریاست جمهوری افغانستان را مختل خواهند کرد و در روزهای اخیر به حملاتی در کابل دست زدند. روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد مأموریت تأمین امنیت 300 کیلومتر از خط مرزی سراوان به سپاه قدس سپرده شده است. این تصمیم در پی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی و ربوده شدن 5 مرزبان دیگر در سال 92 گرفته شده است. بنابر این اطلاعیه، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محمد علی جعفری در بازدید از منطقه تأکید کرده است که پاسداران انقلاب با هر اقدامی که امنیت و آرامش این منطقه را به مخاطره بیاندازد، به گفته او قاطعانه و کوبنده مقابله خواهند کرد. سفیر ایران در باکو از سفر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به تهران در اواخر فروردین ماه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از محسن پاک آیین، قرار است الهام علیف به دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای پس از 20 فروردین ماه به تهران برود. در حالی که جستجوگران استرالیا و چین میگویند سرنخ‌های جدیدی از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی یافتند، مقامات رسمی استرالیا میگویند هنوز ثابت نشده که اجسام شناور یافت شده متعلق به این هواپیما باشد. 10 فروند هواپیما از 6 کشور استرالیا، چین، ژاپن، نیوزیلند، کره جنوبی و آمریکا در حال تلاش برای یافتن اثری از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی هستند. و در اینجا نوبت میرسد به برنامه هفتگی دریچه مجله حقوق بشری که همکارم مهتاب وحیدی راد تهیه کرده است.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه.
با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از دریچه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وضعیت حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران. شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست روز جمعه خود در شهر ژنو با تصویب قطعنامه درباره ایران، مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. احمد شهید از تابستان سال 2011 میلادی، یعنی از 3 سال پیش در این سمت فعالیت میکند، اما در این مدت مقامهای جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را ندادند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور داشته، درباره این قطعنامه میگوید:
همجور که انتظار میرفت قطعنامه تصویب شد با 21 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع. قطعنامه هستش که ممتنع است بر تمدید دوره گزارشگری آقای احمد شهید، در اون خواسته که دولت ایران همکاری لازم رو با دکتر احمد شهید و دیگر گزارشگرها ویژه انجام بده. هیئت جمهوری اسلامی خب طبق معمول مخالف این هستش که قطعنامه صادر بشه برای بررسی حقوق بشر در کشور، و اعلام کرد که خب تغییرات مثبتی با روی کار آمدن آقای روحانی انجام شده و قرار منشور حقوق شهروندی رو نام برد. و خب صحبت‌های دیگه‌ای که داشتم، طبق معمول همیشه صحبت از این می‌کنن که این دادن قطعنامه و به این شکل حد زیادی سیاست زدگی رو نشون میده و هشدار داد که نباید شورای حقوق بشر در جهت قطبی شدن حرکت بکنه.
سازمان عفو بین الملل در جدیدترین گزارشش که روز چهارشنبه 7 فروردین منتشر شد، با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که ایران پس از چین بیشترین آمار اعدام را در سال گذشته میلادی داشته است. عفو بین الملل می گوید در سال 2013 میلادی 369 اعدام به طور رسمی در ایران اعلام شده، اما با احتساب اعدام هایی که رسماً اعلام نشده، شمار واقعی به بیش از 700 اعدام می رسد. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید:
در سال 2013 همینطور که در گزارش عفو بین الملل اومد، ایران متاسفانه به اجرای مجازات اعدام با یه نرخ بسیار نگران کننده ادامه داد و مجموعاً ما شاهد یک افزایش 15% در تعداد اعدام‌ها در سطح جهان بودیم که دو کشور ایران و عراق نهایتاً مسئول این افزایش بودند. در ایران 369 اعدام که توسط مقامات در واقع به رسمیت شناخته شده بود ثبت شد. حداقل 335 اعدام دیگه توسط منابع معتبر دیگه اعلام شده، که یعنی مجموعاً تعداد اعدام ها رو به حداقل 704 میرسونه. بیشتر این اعدام ها هم بر اساس تحقیقاتی که ما انجام دادیم و هم بر اساس گفته های خود مقامات ایرانی مربوط به جرم مواد مخدر هست. مقامات ایران همچنان اشاره می کنند به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. مسئله این بسیار نگران کننده دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های بسیار ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت در انفرادی هستند، دسترسی به وکیل ندارن، حق تماس با خارج از زندان رو ندارن، و مجموعاً این شرایط باعث میشه که بیشتر در خطر شکنجه و بدرفتاری های دیگه باشن. بنابراین نهایتاً بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به میشه و حکم اجرا میشه.
شمار اعدام‌ها در ایران به خصوص در سال گذشته مورد انتقاد سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای حقوق بشری قرار گرفت. سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، پایتخت نروژ، که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، هم در روزهای پایانی سال 92 گزارشی از شمار اعدام‌ها در ایران منتشر کرد که نشان می‌دهد اعدام‌ها نسبت به سال گذشته افزایشی 16% داشته. در گزارش این سازمان هم شمار کل اعدام‌ها با احتساب اعدام‌های اعلام نشده به حدود 700 مورد می‌رسد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در این باره می‌گوید:
سازمان عفو بین‌الملل هم در گزارششون آوردن تعداد زیادی اعدام اعلام نشده توسط منابع رسمی وجود داره، که سازمان حقوق بشر 299 مورد اعدام اعلام نشده رو تونسته تایید کنه. موارد اعدام غیر رسمی به این شکل توسط ما گزارش میشه که یا شاهد مستقیم یا منابعی در داخل زندانها و در داخل سیستم قضایی، وکلا، خانواده. و همیشه موارد اعلام نشده و غیر رسمی باید توسط دو منبع مستقل از همدیگه تایید شن، برای اینکه ما شامل آمارمون بکنیم. در برخی از نقاط کشور اعدام ها نه تنها اعلام نشده هستند بلکه به طور مخفیانه اجرا شدند. بدین معنی که نه خانواده نه وکلا قبل از اعدام مطلع نشده بودند. برای مثال اعدام 4 فعال عرب احفاظی در آذرماه به این شکل اجرا شدند، یا اعدام‌های سیاسی اغلب به این شکل اجرا میشن.
همزمان با این انتقادها، سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه ای نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع 2 زندانی اهل خوزستان ابراز نگرانی کرده. این نهاد حقوق بشری از انتقال علی چبیشات و خالد موسوی از زندان فجر دزفول به مکانی نامعلوم خبر داده و از مقامهای ایران خواستار توقف مجازات اعدام این دو نفر شده است. این دو شهروند اهل اهواز متهم شدند به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق انفجار در خط لوله گاز طبیعی در روستای محل اقامتشان. در هفته‌ای که گذشت 581 وکیل دادگستری در ایران در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از او خواستند به وضعیت وکلای زندانی دراویش رسیدگی کند. در این نامه که وبسایت مجذوبان نور پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی آن را منتشر کرده، آمده است در پرونده برخی از وکلای زندانی از جمله فرشید یداللهی، امید بهروزی و مصطفی دانشجو نقض قانون صورت گرفته و باید مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. فرهاد نوری سردبیر وبسایت مجذوبان نور درباره متن این نامه توضیح بیشتری می‌دهد.
از این تخلفات میشه به بیشتر شدن طول مدت بازداشت این وکلا و افراد اسپورت میشه، از عدم اجازه مطالعه پرونده و دفاع وکلا، از عدم اجازه ملاقاتی که عادی صلواتی نداده بودن که این وکلا بتونن برن این زندانی ها رو ببینن، و اساس آیین دادرسی که باید روی پرونده رعایت بشه که خب اون دراویش زندانی، اون وکلای زندانی این رو چندین بار ذکر کرده بودن، ولی خب هیچ کس به این حرف اونها گوش نمیداد و حتی بعد از شکایت اولی که از عادی صلواتی کردن، این دراویش رو به مدت 3 ماه به بند 209 منتقل کردن که خب امسال دیگه حالا با روی کار اومدن دولت آقای روحانی و اینکه خب وکلای دادگستری یکم فضا رو بازتر دیدن، این افراد به رئیس قوه قضاییه آقای آملی لاریجانی این موارد تخلفی که روی پرونده دراویش بوده رو دوباره اومدن عنوان کردن.
وبسایت مجذوبان نور پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی در گزارش دیگر از احضار محمد نوری روحانی اهل مازندران به دادگاه ویژه روحانیت خبر داده و نوشته که او پس از بازجویی تا زمان محاکمه‌اش با قرار وثیقه آزاد شده. بر اساس این گزارش اتهام او ورود به فرقه دراویش با لباس روحانیت و شرکت در جلسات دراویش عنوان شده است. فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر کمپینی جدید راه اندازی کرده با نام For Freedom یا برای آزادی، با هدف تلاش برای آزادی مدافعان حقوق بشر زندانی در سراسر جهان. این نهاد حقوق بشری میگوید قصد دارد صدای تمام کسانی باشد که خواستهشان آزادی مدافعان حقوق بشر زندانی است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر همچنین اعلام کرده که همکنون 16 تن از اعضای این نهاد در کشورهای ایران، سوریه، ترکیه، تایلند، بحرین و بلاروس زندانی‌اند. همسر سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، از بستری شدن همسرش در بیمارستان خبر می‌دهد. سعید آبدینی که مهر ماه سال 91 در پی بازگشتش به ایران بازداشت شد، به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت همسرش.
همسر من الان تو بیمارستان خصوصی تو تهران هستن به خاطر ضربات و شکنجه‌ای که ماهای اول تو زندان بهش وارد شده بود، و از الان 1 ساله که هم دکترای داخل زندان و هم دکترای بیرون گفتن که نیاز به جراحی داره، نیاز به رسیدگی داره، ولی متاسفانه تو این 1 سال خیلی تلاش شد که رسیدگی بشه ولی هنوز نشده. فعلا بیمارستان هستن و داریم تلاش میکنیم که این جراحی و رسیدگی انجام بشه و وضعیت سعید بهبود پیدا کنه.
موسیقی من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.